سازمان ثبت احوال، مؤسسه مطالعات جمعیت شناسی، دفتر جمعیتی وزارت بهداشت، اینها ارکان مهم اطلاعات و ارکان مهمی هستن که تو حوزه جمعیت شناسی داده دارن.
مؤسسه مطالعات جمعیت شناسی وابسته به کجاست؟ مجموع تشخیص
نه وابسته به دولته.
بس اینا
فکر کنم ذیل سازمان برنامه بودجه.
بله.
ببینید بحث کجاست؟ بحث اینجاست که آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن. بحث اینجاست که ما متاسفانه تو لایه نخبگان داریم یک نوع تقابل بی‌نتیجه می‌بینیم. از چه منظر؟ عده‌ای گمان می‌کنن که راه، حالا اینو شما مطرح فرمودید، من دارم اینو عرض می‌کنم و برمیگردم به بحث. ببینید عده‌ای گمان می‌کنن که سالبندی جمعیت عیب نیست. چرا عیب نیست؟ چون که این یک روندیه که کل دنیا داره طی می‌کنه و ما تو مرحله گذاریم. ایران هم جز کشورهای در حال توسعه است و این طبیعیه کاملا برای ایران. من تا اینجاش موافقم که یک اتفاق فراگیره و یک اپیدمیه که تو کل دنیا داره اتفاق میفته. منتها با اینکه ما هم مثل بقیه با این من موافق نیستم. چرا؟ چون آمار این رو نمیگه. ما از دهه ابتدای دهه 70 تا دهه 80 توی 10 سال ما میزان فرزندآوریمون رو از 6 رسوندیم به 2، یعنی 4 تا فرزند به ازای هر خانم توی 10 سال ما کم کردیم.
یعنی یک رکورد بی‌نظیر فکر کنم توی دنیا.
بله شما وقتی که برید توی سایت‌های معتبر بگردید، اصلا یک اصطلاحی هست میگه که کدام یک از کشورها نرخ فرزندآوریشون رو از بالای 6 رسوندن به کمتر از 3. شما برید نگاه کنید، انگلستان مثلا توی 90 سال این کارو کرده، کشورهای دیگه حالا مثلا توی بازه‌های 50 سال 60 سال، ایران توی 10 سال.
یه پست معروفی هم از خانم بیل گیتس تو این زمینه فکر کنم منتشر شده.
بله ایشون هم به همین استناد کرده. حالا بحث کجاست؟ بحث اینجاست که ببینید ما وقتی که توی یک، حالا احتمالاً بعضی از رانندگان محترم کشور عزیزونم حالا این برنامه رو میشنون، و ما وقتی که توی جاده داریم حرکت میکنیم با اتومبیل، ماشین های جلوییمون وقتی که ما میبینیم که بدون این که دستنداز رو ببینن از دستنداز رد میشن، ماشینشون نامتعادل میشه و یک احتمالا آسیبی بهش برسه. خب ما که ماشین پشت سریشون هستیم، خب وقتی این صحنه رو میبینیم عقل حکم میکنه که ترمز کنیم، سرعتمون رو کم کنیم. چرا؟ چون اگه برسیم به دستنداز، همون بلایی که اون کشور همون ماشین سرش اومده سر ما میاد.
یعنی شما میگید که از تجربیات دیگران باید درس گرفت، نه اینکه هر کاری ما کردن و بعد پشیمون شدن ما همون کارو بکنیم بعد ما پشیمون بشیم.
بعد تازه این در حالیه که دیگر کشورها با یک سرعت مطلوبی، مثلا با یک سرعت معقولی مثلا سالمند شدن.
بسیار.
ما بسیار سرعت سالمندیمون بالاست. این یعنی برگردم به بحثم، تفاوتی که وجود داره برای عرض کردم بیشتر این ضرر رو مردم ما خواهند دید. ببینید وقتی که جمعیت شما بیشتر هزینه بر بشه، شما مجبورید اون میزان هزینه‌ای که برای ارتقای تولید و افزایش زیر ساختا تو کشورت انجام بدید، مجبورید که بیایید تو بحثای خدماتی ارائه بدید.
یک دقیقه خلیل.
بله. مجبورید که به جای این که بیاید توسعه بدید کشورتون رو، بیاید تو قسمت
خدمات
بهداشتی بیاید خدمات رو بدید. کلن هر چقدر که شما درآمد داشته باشید، فقط یک جایی رو دارید که بیشترین هزینه رو داره میبره. از طرف دیگه ما شاهد این خواهیم بود که جمعیت ما افسرده خواهد شد، نشاطش رو از دست خواهد داد. جمعیت اگر کم باشه، اگر سالمند باشه، این کشور اتفاق خارق‌العاده‌ای برای پیشرفتش رقم نخواهد زد.
هم وجود جوانان و ورودی اون درآمد و تولیدهایی که در حقیقت صحبت کردیم راجبش مختصراً، این میتونه باعث بشه که اون کاستی‌های احتمالی جبران بشه و به چشم نیاد دیگه، یعنی موازنه برقرار بشه. درسته؟
بله.
خیلی متشکرم از شما.
ممنونم. آقای پیمان شرقی به ما پیام دادن و گفتن که حمایت از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه جمعیت به منظور رصد تحولات جمعیتی و ارائه تحلیل‌های کارشناسی برای شناخت عمیق‌تر این تحولات بسیار راهگشا خواهد بود.
این یک اتفاقیه که اصلا مطالبه ما هم هست توی سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی سال 93 بند آخرش دقیقا به همین داره اشاره میکنه که ما باید رصد و پایش مستمری داشته باشیم. شما اگر نیاید و رصد و پایش مستمر نکنید جریان و ترند مسئله فرزندآوری و تغییر ساختار سنی جمعیت کشورتون رو شما نمیتونید یک آمایش صحیحی داشته باشید.
بسیار.
از علل، عوامل و قتل و حاضر نمیتونید پس یک سیاست صحیحی را اتخاذ کنید.
این هم یکی از همون زمینهای بسیار مهمه که جناب آقای دکتر فرمودن در بخش قبل که در خدمتون بودیم، بحث زمینهایی که صحبت میکردند و نکاتی که راجبش گفتگو کردیم. خیلی متشکرم از شما. اما جناب آقای خلیلی هم کلام پایانی اگر دارید بعد از جناب آقای چراغی بفرمایید شما، مون تا گفتگو رو با آقای دکتر چراغی به پایان برسونیم با اون سوالاتی که خدمتتون مطرح کردم، بحث در حقیقت راهبری زمینهایی که صحبت کردیم راجبش به صورت قطعه‌های مکمل همدیگه و اینکه مستقل از هم هم بتونن هم تو حوزه‌های حقوقی، حوزه‌های اجتماعی، حوزه‌های اقتصادی و موارد مشابه بتونن هم خودشون مستقل کارشون رو جلو ببرن هم تکمیل کننده هم بشن. در خدمت شما.
ببینید من نسبت به این مسئله خیلی خوشبین نیستم، به جهت اینکه من ساختارها رو، یعنی باید اینجوری باشه به ذهنم اینه که باید حتما ساختارها رو نظاممند ببینید. یعنی تو بحث سیستم و نظام وقتی بحث میشه اجزا با هم دیگه برهم کنش و تعامل دارن. یعنی در سیستم اگه بخشی از اجزا درست کار نکنه حتما کارکر اجزا دیگه هم تحت تاثیر قرار میده. من مثلا مثلا شما تصور بکنید مثلا به لحاظ برنامه ما، حالا تبلیغی که حاکمیت ما میکنه میگیم بابا بچه بیارید بچه بیارید اما و افزایش بدید باروری، اما ساخت اقتصادی جامعه ما همراه نباشه، یعنی گرانی ها سرسام آور باشد، این قطعا تاثیر منفی داره. یا اگر ساخت فرهنگی ما همراه نباشه با این
مثلا حقوقی چطور؟ ببینید من منظورم این نیستش که اینا به هم ربطی نداره، قطعا به هم تاثیر دارن، اما بعضی وقتا انگار بقیه واحدها اصلا یخ میکنن، همه متوقف میشن و فریز میشن، اصطلاحا منجمد میشن. ارزای اینه که خب مثلا حالا تو اقتصاد بالاخره یه مقوله یک شبه که نیست که، باید در طول زمان درست بشه، برنامه‌ریزی میخواد، تلاش میخواد. خب اینو که وظیفه‌شونه دوستان بهش توجه بکنن، اما تو حوزه حقوقی چطور؟ آیا این تو حوزه حقوق خانواده، تو حوزه برنامه‌ریزی، تو حوزه طرح لوایحی که میتونه سازنده باشه ما باید متوقف بشیم بگیم هر وقت اقتصاد خوب شد، یا نه باید اینها رو هر کدوم در حد خودش جلو ببریم، اقتصادم باید خودش رو برسونه؟
نه طبیعتا اینجوریه. بله من نگام همینه. من ازم تو بحث ارتباط اینها بود، می‌خواستم اینو بگم که
مجزا نیستن، قطعا اینا با هم در ارتباطن.
آره آفرین. ولی بحث این که مثلا اون سیستم حقوقی ما آقا یا هر سیستمی که الان فعلا بتونه این کارا میتونه انجام بده، بله، ولی ثقل کار روی او میشه.
و اساسا ما و اساسا میان کلمتون ببخشید عرض شود که اساسا ما جایی رو داریم که هشدارهای به هنگام بده یا اصلا وضعیت ما رو تو حوزه جمعیت مطرح بکنه. بس آماری رو من پرسیدم از جناب خلیلی، حالا اصطلاحا بعضیا میان حالا اتاق وضعیت تو حوزه‌های مختلف، تو بحث جمعیت آیا ما یک نمایه، داشبورد، یه چیزی داریم که به ما نشون بده وضع جمعیت ما در چه سطح تو سطوح مختلفا، از جهت آماری تو چه وضعیتی قرار داره، از جهت قانونی تو چه سطح، از جهت راهبردی الان وضعیت جمعیت ما تو چه سطحی و آیا دستگاه‌ها دارن کارشون درست انجام میدن یا نه؟ جایی هست که اینها رو رصد بکنه و بگه این دستگاه الان تخلف کرده؟
همینجور که فرمودن، اشاره فرمودن، ما الان بحث واقعا بحث مشکل پایش و رصد داریم دیگه. یعنی بعضی که آمارها چرا مثلا در حد آمار ما آمار داریم که مثلا نرخ
بالا دیگه، آمار مقدمه است، بعدش باید در حقیقت
از همینه. بله تو بعضی از حوزه ها این اطلاع رسانی میشه، اما اون اطلاع رسانی های راهبردی که باید گفته میشه نه. و من میخوام نشون عرض بکنم که شما ببینید، یعنی تا بله تا حضرت آقا در سال 90 نفرمودن در یک سخنرانی عمومی کسی متوجه این مسئله نشد. این که مشکلات ما همینه که ما مسئله رو چون آخه پایش دقیق نداریم، رسالت دقیقی نداریم، به جای اینکه بیان با کسانی که وظیفه‌شون این است این کار رو انجام بدن بیان گزارش بدن، اینقدر تعلل گاهی میکنن که باید
مشمول مرور زمان میشه به اصطلاح.
بله رسم حاکم رو بیاد خودش وارد بشه بگید
و یک دو سه کجا رو بیشتر مسئول میدونید؟ فقط شمارشی بفرمایید چون فرصتمون تمام شد.
منظورتون متوجه نشدم.
کدام دستگاه ها مسئول تر هستن در این حوزه‌ای که صحبت کردیم؟ یک دو سه نام ببرید. مثلا شاید ما فکر کنیم وزارت بهداشت، شما بگید سازمان برنامه بودجه، شما به عنوان کارشناس
نه چون
سه تای برتر حالا از دید شما
هستم، چون بحث جمعیت بحثی است که در واقع همه اینها در ارتباط هست، همین ها باید اونا کسانی که باید به لحاظ فعالیت اقتصادی ارائه بدن سازمان برنامه بودجه است، کسانی که باید به لحاظ فرهنگی بدن مثلا فلان وزارت است، اینا در واقع گونه کسانی که باید به درستی بازنمایی بکنن رسانه های ما هستن. هر کدام یعنی واقعا من نمیتونم بگم که یک دو سه کدام یک.
خیلی متشکرم از شما.
حاکمیت ما باید این همه اون اجزایی که تحت ایجادت که تاثیر گذاشتن باید رسل پایش
و یک پارچه عمل بکنن. متشکرم جناب آقای دکتر اسماعیل چراغی کوتیانی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی و کلام پایانی جناب بهزاد خلیلی، پژوهشگر در حوزه جمعیت و خانواده. در حد 30 ثانیه جناب خلیلی.
ببینید ما نباید در مورد علل و عوامل و راهکارهای افزایش سطح فرزندواری به صورت کاریکاتوری نگاه کنیم. ما باید به صورت عقلانی و متناسب با اون نگاه کنیم. خیلی ها هستن که فقط میگن که راه افزایش جمعیت و فرزندواری اقتصادی است. نه خیر، اینطور نیست. کشورهای توسعه یافته و حتی مناطقی که تو ایران ما هستن که از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی دارن ولی وضعیت فرزندانشون نامطلوبه.
یعنی میگید مثال نقض هست برای اینکه فقط اقتصاد مسئله مهم است. بله بله، در حد 30 ثانیه دیگه. بله،
شما وقتی که اینطور صحنه رو میبینید باید برید سراغ علل و عوامل جدی. با توجه به پیمایش‌های ملی ایران شما نگاه میکنید میبینید که وضعیت مسئولیت ناپذیری در ایران چه در برای ازدواج و چه برای فرزندداری به صورت نامطلوبی داره به خودش داره به حیات خودش داره ادامه میده.
یعنی موزل اجتماعی فرهنگی
بسنده شده. بله. این یه نکته. نکته بعد بحث اشتغال و حالا درآمد و مسکن هست. این هم یه نکته دیگه. ولی مسئله جدی تر دیگه مسئله آموزش ما هست. ببینید سیستم آموزشی در ایران بسیار بسیار سون و مدت زمان بسیار زیادی رو از فرد داره میگیره. وقتی شما اگر اقتصادتون رو درست کنید منتها نیایید به آموزش خودتون نپردازید، شما قطعا هیچ نتیجه مطلوبی را از این وضعیت نخواهید.
درود بر شما جناب آقای خلیلی، متشکرم و تاکید میکنید که علاوه بر همه عوامل مثل عوامل اقتصادی و اشتغال و درآمد که حالا مصداقش هستند و مسکن و بحث مسئولیت ناپذیر بودن رو و بحث آموزش رو خیلی تاکید داشتید بشه.
خانم پروانه کشاورز از کردستان به ما پیام دادن و گفتن که انعطاف پذیری، بازنگری و تداوم اجرای برنامه‌ها در موفقیت اجرای اهداف افزایش جمعیت موثر خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای بهزاد خلیلی، پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت، و ممنونم از شنوندگان عزیز که شنونده ما بودید. نوای جوانی رو میتونید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها پیگیری بکنید. به امید اینکه در برنامه دیگر در خدمت شما باشیم، من مرتضی خوشگام به اتفاق همکارم سرکار خانم رایگان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، صبحتون بخیر باشه، لحظاتتون آروم، زندگیتون سراسر عشق و امید به فردا. همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و در بخش صبحگاهی صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. بعد از این هم ما رو همراهی کنید و ما رو بی نصیب نگذارید از نظرات سازنده‌ای که برای ما ارسال میکنید به سامانه پیامکی 301035 و یا تماسی که میگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و همکاران ما رو در جریان نظرات سازندتون قرار میدید. همه نظرات بررسی میشه و مطمئن باشید که به ما خیلی کمک میکنید با ارسال نظراتتون که بتونیم بهبود ببخشیم تولیداتی که پیش رو داریم رو و همچنین به سلایق شما بزرگواران نزدیک و نزدیکتر بشیم. عزیزان شنونده، برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید در تلفن همراهتون نصب کنید. اگر که برنامه ای رو نشنیدین یا اینکه دوست داشتید مجدد بشنوید، اون رو از طریق آرشیو زمانیش با درج تاریخ و ساعت پخش برنامه هم میتونید دانلود کنید و هم به صورت آنلاین شنونده باشین. ضمناً به صورت زنده هم میتونید رادیو گفتگو رو از طریق این برنامه شنونده باشید. پس برنامه کاربردی ایران صدا فراموشتون نشه. و اما در ادامه این بخش تا ساعت 14 با این برنامه ها همراه شما هستیم. سلمان پاک عنوان برنامه است که ساعت 8 تقدیم حضورتون میشه. هشت و سی دقیقه میتونید شنونده برنامه بر بال سخن باشید. ساعت 9 پرده آخر رو با هم میشنویم. عنوان برنامه که ساعت 10 تقریبا حضورتون میشه زمین 360 درجه است. ساعت 10:55 سفر عشق رو میشنویم و ساعت 11 ستاره ها نمیمیرند. ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر رادیو گفتگو رو ساعت 12 تقدیم حضورتون میکنیم. ضمناً زمان اذان ظهر در تهران هم ساعت 12:07 است. ساعت 12:30 میتونید شنونده گفتگوی سیاسی باشید. و برنامه پایانی بخش اول برنامه رادیو گفتگو راهبرد شرقی است که ساعت 13:30 تقدیم حضورتون میشه. همراهان گرامی، امیدوارم که بتونید برنامه ریزی بکنید و با ما همراه باشید تا پایان این بخش. بخش بعد هم دیگر همکارانمون با شما هستن و این شبکه به صورت 24 ساعته تلاش میکنه که شما راضی بکنه و به سلایق شما نزدیک باشه با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. پس ما رو همراهی کنید تا ساعت 14 در این بخش.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
امام مجتبی علیه السلام به طیب، تقی، زکی، ولی، سبط و مجتبی لقب یافت و ابو محمد کنیه گرفت. به اتفاق راویان حدیث، سرور جوانان بهشتی است و یکی از دو بزرگواری است که خاندان پاک پیامبر بدانها منحصر گردید. او یکی از 4 تنی است که پیامبر خدا به آنان در برابر مسیحیان نجران مباهات کرد و از جمله چند تنی است که به آیه تطهیر متحر گشتند و از خیشاوندی است که خداوند فرمان به دوستی با آنها داده و این کار را اجر رسالت خود دانسته است. امام دوم شیعیان از یکی از دو گرانمایه هایی است که هر کس بدانها چنگ زند نجات یابد و هر کس از آنها روی گرداند گمراهی و تباهی را برای خود برمغان آورده است. امام مجتبی علیه السلام از اهل بیتی است که خداوند آنان را به کشتی نوح تشبیه و دوستیشان را سفارش کرده است. مجتبی علیه السلام نه تنها از نظر علم و زهد و تقوا مقامی برگزیده داشت، بلکه در بذل و بخشش و دستگیری از بیچارگان و درماندگان نیز زبانزد خاص و عام بود. وجود گرامی آن حضرت آرامش بخش دلهای دردمند، پناهگاه مستمندان و تهی دستان و نقطه امید درماندگان بود. هیچ فقیری از در خانه آن حضرت ناامید بر نمی‌گشت و هیچ آزرده دلی شرح پریشانی خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمی‌کرد، جز آن که مرهمی بر دل آزرده او می‌نهاد. گفتند روزی مردی عربی به نیاز به درگاه ایشان آمد و حضرت فرمود هر چه در خانه هست به او بدهید. 20,000 درهم در خانه بود که همه را به او دادند. وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام 20,000 درهم به عرابی داد، عرابی گفت مولای من، نمیخواستی تا نیازم را بگویم؟ امام فرمودند ما مردمی هستیم که بخشش فراوانی داریم و همبار امید و آرزو را برآورده میکنیم. پیش از آن که کسی از ما بخواهد میبخشیم، چون پاس آبروی سوال کننده را میدانیم. و اما روزی گذر امام مجتبی علیه السلام بر گروهی از مستمندان افتاد که روی زمین نشسته و مشغول خوردن نانی بودند که همراه داشتند. آنان امام را دعوت به همراهی با خود کردند. امام فروتنانه با ایشان نشست و فرمود خداوند مستکبران را دوست ندارد. و زمانی که نان خوردنشان پایان گرفت، آنان را دعوت به ضیافت خود کرد و خوراکشان داد و لباسشان پوشانید و بر ایشان بخششی بسیار کرد. و ما از کسانی که در تبلیغ دین اسلام خیلی نقش به سزایی داشت سلمان فارسی است که امروز روز بزرگ داشته ایشونه و به همین مناسبت برنامه‌ای برای شما همکاران ما آماده پخش کردند به عنوان سلمان پاک که از شما دعوت میکنم به همراه ما شنونده این برنامه باشید. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون واقع بشه.